الرحيم وبه نستعين. واللفظ في معناه حيث استعملا حقيقة ثم المجاز قابلا للشبه استعارة وإن قرن علاقة أخرى فمرسل كمن واللفظ إن وحد والمعنى كسر مشترك ترادف أكسن زهر بالوضع تخصيصي أو تخصصي لمعنى آخر مع التخلصي أنا أول فاللفظ منقول نصب لناقل آمن وخاص فارتقب مركب ما دل جزءه على جزء لمعناه ومفرد جلا خلفا فكلمة إذا المعنى استقل بهيئة منه على الزمان دل إن لم يدل اسم ومعنى ما استقل فلفظه سم أداة مثل حل وما رأى الأديب فعلا ناقصا ففي الخزايا هو ربط خالصا زماني الأداة عند المنطقي بين اصطلاح الفرقتين فرقي واللفظ في معناه الموضوع له حيث استعملا حقيقة ثم المجاز قابلا أي مقابل لها فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة فإن كانت العلاقة هي المشابهة يهي المشابهة كما قلنا للشبه فذلك المجاز استعارة وإن قرن علاقة أخرى فمرسل أي مجاز مرسل قمن أي حقيق وهي كالسببية والمسببية والحالية والمحلية والجزئية والكلية والمجاورة وتسمية الشيء باسم ما يقول إليه وباسم ما كان وغير ذلك وقد حصرت في 25 واللفظ إن وحد والمعنى كسر یا کسره فهو مشترکون لفظیون و ترادفون اکسن زهره ای هنا که المعنا واحدون و لفظ کسره و بالوضع ثانوی تخصیصیین او تخصصیین تقسیمون للوضع المطلق فالوضع و تخصیصی ای یقول الواضع و وضعت و هازل لفظ لهازل معنا والوضع التخصصي أن يستعمل لفظ في معنى وكسر استعماله في بيسها يسير حقيقة في لمعنى آخر مع التخلص أي مع الهجرة عن معنى أولين فاللفظ منقول نصب لناقل عام وخاص فارتقب المفرد والمركب مركب ما من اللفظ الموضوع دل جزءه على جزء لمعناه ومفرد جلا أي أظهر خلفا أي خلافه أي ما لا يدل جزءه على جزء معناه فكلمة أي المفرد كلمة إذا المعنى استقل وبهيئة منه على الزمان دل وإن لم يدل عليه مع استقلال المعنى فهو اسم وأما معنى ما نافية استقل فلفظه ای لفظ ذالک المعنا سم اداتن مثل حل مثل حل و اما نفس المعنا فیقال له المعنا الادبی و ما را الادیب و ای النحوی و الصرفی و اللغوی و علماء المعانی و البیان و البدی و غیرهم فعلا ناقصن ای سماه به فانهم یسمون کانه و اخواتها افعالا ناقصه ففی القضایا هوه ای الفعل ناقص ربطون و رابطتون خالصن ای لیس له معنا مستقلون بل له معنا ادویون و زمانی الاداد ای اداتون زمانیتون خبرون بعد خبرین اندل منطقی متعلقون به ربطون و زمانی الاداد کلیه ما و بین اصطلاح هاتین الفرقتین فرق ولا تخلید. بحث در مباحث الفاظ بود که شخص منطقی در اثر ارتباطی که بین لفظ و معنا هست و در اثر این که یکی از دلالات دلالت لفظیه وضعیه هست، شخص منطقی هم به نحو مطلق باید نظری به عالم الفاظ داشته باشه. عرض میکنم که حالا که بحث در دلالت وضعیه لفظیه بود، پس لفظی برای معنای وضع میشه و به برکت وضع لفظ دلالتی بر معنا میکنه، اگر چنون چه لفظ در معنای خودش استعمال شد این حقیقت بهش گفته میشه و به اون معنا معنای حقیقی گفته میشه، و اگر چنون چه لفظ در غیر معنای خودش استعمال شد به این استعمال مجاز گفته میشه، به اون معنا معنای مجازی گفته میشه. و از همین جا عرض میکنم که یه اصطلاحاتی پیش میاد برای که هنگامی که لفظ در معنای موضوع له خودش استعمال بشه، اطلاق بشه لفظ و مراد معنای موضوع له خودش باشه، این استعمال استعمال حقیقی هست، این معنا معنای حقیقی این لفظ هستش، برای که حق این لفظ است که دلالت بر این معنا بکنه، حق این معناست که مدلول این لفظ باشه چون این لفظ برای این معنا ذکر وضع شده. و اما اگر چنون چی این لفظ در غیر معنای موضوع اون له خودش استعمال شد این بهش مجاز گفته میشه. استعمال لفظ در غیر معنای حقیقی خودش مجاز، اون معنا میشه مجازی در مقابل حقیقی. عرض میکنم که در اینجا لا شک در این معنا که لفظی که برای معنای حقیقی خودش وضع شده همینجوری نمیشه در یه معنای دیگری استعمال کرد، برای اینکه لفظ آینه معناست و به خاطر وضع یه ارتباطی بین این لفظ و معنای حقیقی خودش برقرار شده. وقتی که در معنای حقیقی خودش استعمال بشه این استعمالیست به جا، لکن همینجوری بدون هیچ علتی ما میتونیم یه لفظی در غیر معنای موضوع له خودش استعمال بکنیم؟ نمیشه، برای که دلالت نمیکنه. دلالتی که این لفظ بر معنای حقیقی خودش داشت به برکت وضع واضح بود، حالا وضع تخصیصی یا تخصصی، لکن دلالت بر غیر معنای خودش چجوریه؟ از نظر ذات که بگیم که اینجوری نیست که یه لفظی دلالت بکنه بر غیر معنای خودش، بر معنای خودش هم دلالتش دلالت ذاتی نیست، دلالت طبعی نیست، دلالت وضعیه. به برکت وضعه که دلالت میکنه، به برکت اعتبار واضعه که دلالت میکنه، اما یه دلالت تکوینی که نیستش، تا چه رسه به غیر معنای خودش؟ پس اگر چنانچه لفظی را در غیر معنای حقیقی خودش استعمال بکنن، ناچار لعلاقتن هست، به خاطر علاقه ای که بین معنای حقیقی و اون معنای مجازی هست. بگیم که حق این لفظ اینه که در این معنای موضوع الله خودش استعمال بشه، اصلا در غیر معنای موضوع الله نباید استعمال بشه، اگر استعمال شد باید به خاطر علاقه ای و ارتباطی، حالا مشابهتی غیر مشابهتی باشه، حالا علاقه میگیم، به خاطر علاقه ای و پیوندی باشه که بین معنای حقیقی و معنای مجازی هست، به خاطر اون علاقه، اون علاقه موجب میشه و به ما اجازه میده که بتوانیم اون لفظ را در غیر معنای حقیقی خودش استعمال بکنیم. چرا؟ برای که معنای مجازی با معنای حقیقی علاقه ای داره، پیوندی داره، ارتباطی داره، یه سنخیت اجالتاً، حالا سنخیت هم نمیتونیم تعبیر بکنیم، یه علاقه و پیوندی داره، اون علاقه و پیوند باعث این معنا شده و به ما اجازه داده که بتونیم یه لفظی در غیر معنای موضوع الله خودش استعمال بکنیم. عرض میکنم که پس در استعمالات مجازی همیشه باید علاقه ای بین معنای مجازی و بین معنای حقیقی باشه، اگر نباشه نمیشه لفظ را در غیر معنای موضوع الله خودش استعمال کرد، چون در عالم خلقت، نظام خلقت در عالم اعتبار هم اینجوریه، در اعتبارات اجتماعی هم اینجوری هستش که وقتی در قلمرو اعتبارات اجتماعی یه لفظی را برای یه معنای وضع کردن، یه ما که نمیتونیم در معنای دیگری استعمال بکنیم، الا لعلاقه بین المعنى المجازی و المعنى الحقیقی، که همین علاقه موجب میشه و همین مجوز میشه که ما بتونیم این لفظ رو در غیر معنای خودش استعمال بکنیم. حالا که اینجوری شد، پس در هر موردی که ما لفظی رو در معنای مجازی خودش بخیم استعمال بکنیم، احتیاج به علاقه ایست بین معنای حقیقی و معنای مجاز. این علاقه یا مشابهت و همانندی هست یا یه علاقه دیگری. یه مرتبه علاقه‌ای که بین معنای مجازی و حقیقی هست مشابهت، شباهت، شبه هست، همانندیه. چون مشابهت بین معنای حقیقی و معنای مجازیه، همین مجوز میشه که این معنا را ما در معنای مجازیش استعمال بکنیم. اسد، همون مثال معروفی که هستش، اسد وضع شده برای یکی از حیوانات جنگل، برای یکی از حیوانات درنده تو باغ وحشا هستش، لکن گاهی در رجل شجاع استعمال میشه. یک مردی دلیر هست، دلاور هست، از خود گذشته هست، شهامت داره در جبهه های جنگ در موارد مختلفه، این یک نیرومندی، قدرت، شهامت هم در اون حیوان هستش، هم در این رجل شجاع هستش، این مشابهت همانندی هست. لذا میگیم که رأیت اسدن فی الحمام، لا شک در این معنا که شیر جنگلی هیچ وقت تو حمام نمیاد که لباسشو برداره بیاره تو حمام. در اینجا معلومه که کلمه اسد در معنای مجازیش استعمال شده در رجل شجاع، یا رأیت اسدن یرمی، در جبهه جنگ شیر دیدم که داره تیراندازی به طرف لشکر دشمن میکنه. اینجا کلمه اسد در معنای مجازی خودش استعمال شده. عرض میکنم که حالا در اینجا قبل از آن که این علاقه ها را، پس علاقه بین معنای حقیقی و معنای مجازی یا مشابهت یا علائق دیگره که 25 تا هستش یا بیشتره. اگر چنانچه آن علاقه ای که باید بین معنای حقیقی و معنای مجازی باشه تا مجوز استعمال لفظ باشه در معنای مجازی خودش، اگر اون علاقه مشابهت و همانندی شد، این استعمال را استعاره میگن. ممکنه که عرض میکنم اون معنا هم معنای استعاره بهش میگن، حالا استعاره بلکنایه. استعارات هم انواعی داره، گوناگونی داره که در فن بیان، در متول، در مختصر، در سایر کتب مربوطه ذکر شده که استعاره هم اقسامی پیدا میکنه. لکن مجاز مرسل و استعاره همینجا از هم جدا میشن. اگر اون علاقه‌ای که بین معنای حقیقی و معنای مجازی باید باشه علاقه مشابهت و همانندی شد، این بهش استعاره گفته میشه. استعمال این لفظ در غیر معنای حقیقی خودش بهش استعاره گفته میشه، یا این که به اون معنا هم معنای استعاره‌ای گفته میشه. و اگر چنونچه علاقه مشابهت نبود، علاقه های دیگر بود، یکی از 25 علاقه دیگر بود، علاقه سببیت، مسببیت، حالیت، محلیت، علاقه ما یعول و الی، علاقه ماکان، علاقه مجاورت، یکی از 25 علاقه بود، به اون مجاز میگن مجاز مرسل. یعنی استعمال لفظ در معنای مجازی خودش، اون معنای مجازی بهش میگن مجاز مرسل. وجه تسمیهش اینه که مجاز مرسل یعنی ارسال داره، اطلاق داره، آزادگی داره، در بند چیزی نیست. مجاز مرسل که بهش میگن، یا به خاطر این که در بند علاقه مشابهت بالخصوص نیست، حالا علاقه حالیت باشه، محلیت باشه، سببیت باشه، مسببیت باشه، این مجاز مجاز مرسل مطلق آزاده، در قید علاقه مشابهت بالخصوص نیستش. یا این که با این که مشابهتی نیست، در این حال هم اطلاق میشه بر معنای مجازی مرسل بهش میگن. اما بچه اولی درسته. و علاقه هایی که بین معنای حقیقی و معنای مجازی باید باشه تا مجوز استعمال لفظ در معنای غیر حقیقی خودش باشه و اونم علاقه مشابهت نباشه، 25 تاست. بعضی از محشین فرمودن بر این که نه، انحصار علاقه های مجاز مرسل در 25 تا معنا نداره. هر علاقه ای که طبع سلیم، ذوق سلیم بپسنده و اجازه بده اگر باشه، کافیه برای استعمال لفظ در معنای غیر حقیقی خودش. بنابراین مجاز دو قسمه، یا استعاره، اونجایی که لفظی در غیر معنای حقیقی خودش استعمال میکنیم، یا استعاره در صورت دیگه علاقه بین معنای حقیقی و معنای مجازی مشابهت باشه، یا مجاز مرسله در صورت که اون علاقه مشابهت نباشه، یا علاقه دیگری. نه، اونجا هر کجا علاقه مشابهت باشه استعاره هست. حالا باشه، یه هر دو هم باشه. عرض کنم در اینجا یه مطلبی استاد اعظم آقا مدظ الله در اصول فقه می‌فرمودن و اون اینه که در جایی که ما معنای حقیقی را در لفظ در معنای غیر حقیقی خودش استعمال می‌کنیم، سکاکی گویا معتقده به این معنا هست یا دیگری که حالا درست بنده یادم نیست، اونها قائل به حقیقت ادعاییه هستند. حقیقت ادعاییه اینجوریست که مثلا یه مرتبه ما میخوایم بگیم که زیدون اسدون، یعنی در شجاعت زید مانند اسده و چون علاقه مشابهت بین زید که رجل شجاعه و اسد هست، ما کلمه اسد را به زید اطلاق میکنیم. اما یه مرتبه به عنوان حقیقت ادعاییه، نه ما میخواییم میگیم زید حقیقتا اسده اما در قلمرو ادعا، مثلا ما هازا بشرا این هو الا ملکون کریم، راجع به حضرت یوسف علیه السلام، ما هازا بشرا، این بشر نیست، این هو الا ملکون کریم، یک فرشته بزرگواری هست. نه این که ما ملک گفتیم و اراده کردیم حضرت یوسف را مجازن به خاطر این که مشابهت هست بین حضرت یوسف و ملک، نه اینجوری نیست، به عنوان حقیقت ادعاییه ما میخواییم بگیم که در قلمرو ادعا میخواییم بگیم که اصلا یوسف ملکه، نه به عنوان مجاز حقیقتا، اما حقیقت ادعاییه. کان ابراهیم امتن، اگر ما حالا کلمه عرض کنم مقدم و مؤخر عرض کنیم، در قرآن حضرت ابراهیم علیه السلام تعبیر به امت شده، ابراهیم ابراهیم امت است، یه امت است، یه ملت است، یه اجتماع است. یه وقت میخواییم بگیم که از بس مشابهت است بین یه امت و حضرت ابراهیم، برای اینکه اراده های تمام یک امت یه طرف، اراده حضرت ابراهیم مثلا یه طرف، یعنی اینجوری مجازن اگر ما کلمه امت میگیم و اراده میکنیم یه فردی را که حضرت ابراهیم علیه السلام باشه، به عنوان مجازه، چون مشابهت هست بین یه ملت و یه فرد، همون کاری که از یه ملت میو از یه فرد میبینی ساخته است. قیام مرد خدا کمتر از قیامت نیست. عرض میکنم که یه مرتبه هست که به عنوان حقیقت ادعاییه، نه به عنوان مجاز، ما میخواییم بگیم ابراهیم حقیقتاً یه امته، اینجوری حقیقتاً، اما به عنوان حقیقت ادعایی. عرض میکنم که اون شخصی که در عرب بود، اون دانشمند عرب که درباره سید رضی شارح جامع نهج البلاغه شعری گفت، ابوالعلاء معری درباره سید رضی قدس سره جامع نهج البلاغه که خطب و کلمات قصار و مکتوبهای علی علیه السلام جمع آوری کرده، یه شعری گفته، لو جئته لرأیت الناس فی رجل و الدهر فی ساعت و الارض فی داری. مزاحم خواب بعضی از آقایون نباشیم، آقایون محترم، بله مزاحم نباشیم، بله. عرض میکنم به حضورتون که گفت پیغمبر که اینای ینام لا ینام القلب عن رب الانام، البته یک چشمهای ظاهری مبارک آقایونم روی هم باشه قلب بیدار هستش. و در اینجا این شعری که این گفته، لو جئته لرأیت الناس فی رجل، اگر چنون چه انسان بره خدمت سید رضی برسه، تمام مردم رو در یه نفر میبینه، تمام کمالات یه فرد همه رو در یه نفر میبینه. و دهره فی ساعته، یه ساعتی که آدم خدمت سید رضی نشسته، از علمای بزرگ امامیه اثناعشریه، یه ساعتی که انسان نشسته یه دهریه، به قدر یه روزگاری انسان استفاده می‌کنه. ولی عرضه فی داری، مثل که تمام زمین تو خونه این جمع شده، همه کمالات همه زمین اونجاست. اینجا یه مرتبه وقتی ناس بگیم و سید رضی اراده بکنیم، ممکنم مجاز باشه، یا مثلا دهر بگیم و یه ساعت اراده بکنیم، دهر یعنی قرون و اعصار، یا عرض بگیم و خونه سید رضی اراده بکنیم، یه مرتبه مجازیه، برای که مشابهت است. مثل اینکه هرچه خوبان همه دارن تو تنها داری، هرچه در تمام زمینه مثل که در اینجا جمعه، هرچه در همه مردم کمالاته مثل که در این جمعه، هرچه در تمام اعصار و قرونگیر آدم بیا مثل که در این یه ساعتو جمعه. یه مرتبه مجازن هست، یه مرتبه عنوان حقیقت ادعاییه. میخواییم بگیم سید رضی همه است، خانه سید رضی تمام کره زمینه، یه ساعتی که خدمت او انسان باشه روزگاری است، به عنوان حقیقت ادعاییه. البته بعدش این مطلب تمام میشه. نه، بنده میخوام عرض بکنم که استعمال لفظ در غیر معنای حقیقی خودش در اینجاها که شده، گاهی به عنوان مجاز حساب میکنیم، گاهی به عنوان حقیقت ادعاییه. ناس گفتیم و سید رضی اراده کردیم، ناس معنای حقیقیش تمام مردمه، سید رضی معنای مجازیشه. اما یه وقت اینجا مجاز هست و استعاره هست، اگر علاقه علاقه مشابهته مثلا، یه مرتبه میخوایم بگیم نه، اینجا هم در معنای حقیقی خودش استعمال شد، حقیقت ادعاییه. البته ما اینجور مدعی هستیم که این تمام مردمه. خب این بله، برای یه کاری ما به مشابهت و اینا هم نداریم هیچ. بله، بر سر مژگان یار من مزن انگشت، آدم عاقل به نیشتر نزند مشت. نیشتر که نیست، اما به حقیقت ادعاییه میخوا بگه نیشتر هست اینجور. و نوعا در لسان ادبا شعرا، کسانی که مد کردن ممدوح خودشون را، محبوب خودشون را، اینجوریه. حالا البته این اختلافی که بین سکاکی و دیگرانه، این هم در بیان سمره، نه سمره در اصول سمره داره، سمره داره، یه اونجا در بیان اینا باید بریم متول هم هم اول بیان و اینها رو مطالعه کنیم. و نه، من حال بنده خواستم عرض کنم همینطور به طور سروسته، یه بیشترش اجمالش، بقیه تفصیلش هم ما یادمون نیست. حضورتون که عرض کنم این بابی، برای اینکه خودتون دقت بفرمایید در تحقیقاتتون، در کاوش‌های علمیتون که کدومشو میپذیرید، دقت بفرمایید ببینید چه جوری ما داریم فهرست اینجا عرض کنیم، بقیه یادمون هم نیست. نمیخوام از اشکالات شما میفرمایید استفاده کنم. این 25 علاقه هم در حاشیه این صفحه ذکر شده، دونه دونه با مثال در حاشیه این صفحه این 25 علاقه ذکر شده. عرض میکنم که اگر چنون که لفظ یکی شد و معنا بسیار شد، این لفظ بهش مشترک لفظی میگن، مثل لفظ این که 70 معنا داره و یه شاعر عربی یه قصیده گفته 70 بیته و آخر هر 70 بیت کلمه اینه و هر کدام به یک معنا، لفظ واحد معنا بسیار، لفظ مشترک لفظی بهش میگن و مشترک لفظی هم با مشترک معنوی فرق داره، برای که مشترک معنوی یه لفظ است و یک معنا، معنا افراد و مصادیقی داره، و اما مشترک لفظی لفظ یکیست و معنا بسیار. لفظ عین، عین و یا و نون لفظ یکیست، 70 معنای مختلف گوناگون یه مشترک لفظی است که قرینه معینم میخواه، چنانچه مجاز هم قرینه صارفه میخواه. در مجاز احتیاج به قرینه صارفه هست، حالا قرینه حالیه باشه، مقالی باشه مثلا. در مشترک لفظی هم احتیاج به قرینه معینه هست. در مجاز که قرینه صارفه میخواییم با صاد، برای اینه که این لفظ را از معنای حقیقی خودش صرف بکنه و برش بگردونه، منصرفش بکنه به معنای مجازیش، قرینه را قرینه صارفه میده. در مشترک لفظی قرینه معینه میخواه، برای اینکه اون قرینه این معانی هفت، یکی از این معانی هفتادگانه را تعیین بکنه که این لفظ وقتی میگیم خودم یکی از اون معانی میخوایم اراده بکنیم. لذا رأیت و اسدن یرمی، کلمه یرمی قرینه صارفه بهش گفته میشه. عینون جاریه یا باکیه، کلمه جاریه و کلمه باکیه قرینه معینه بهش گفته میشه. خب اگر لفظ واحد شد و معنا بسیار شد، لفظ بهش مشترک لفظی میگن، اما در مشترک معنوی لفظ یکیست و معنا یکیست، چیزی که هست معنا افراد و مصادیق گوناگونی داره. و اگر چنون چه برعکس شد که لفظ بسیار شد و معنا یکی شد، لفظ را مرادف میگن یا مترادف میگن، الفاظ را الفاظ مترادفه میگن، مترادفین میگن. الفاظ بسیار معنا یکی، اینجا ترادف پیدا میشه، الفاظ مترادف هستن معنا یکی. اینم تمام شد. عرض میکنم که وضع دو جور هستش، وضع تخصیصی و وضع تخصصی، به تعبیر دیگری تعیینی یا تعیینی. وضع تعیینی یا تخصیصی عبارت است از این که واضع بگه وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، به کتب لغت باید مراجعه کرد که واضع این لفظ برای این معنا معین. وضع تعیینی یا تخصصی اینه که لفظی در معنای اینقدر استعمال بشه که در اثر کثرت استعمال وقتی اون لفظ اطلاق میشه اون معنا تو ذهن بیا. این دو قسم وضع. باز وضع یا وضع اولیه یا وضع ثانوی. وضع اولیه عبارت هست از این که لفظی را برای معنایی وضع بکنه و دلالت بر اون معنا بکنه. وضع ثانوی اینه که حالا یا این که معنای اولی ترک بشه، هجرت از معنای اولی بشه، یا معنای اولی هم ترک نشه در یک معنای دیگری هم استعمال بکنن، به جوری که در معنای دومی هم حقیقت بشه. حالا اگر چنان که لفظی که برای معنایی وضع کردن بعدن در معنای دیگری هم استعمالش کردن که در معنای دومی هم حقیقت شد، اگر چنون چه معنای اولی متروک شد و مهجور شد که فقط دلالت بر لفظ دومی میکنه، دلالت بر معنای دومی میکنه، این لفظ بهش منقول میگن، برای اینکه از معنای اولی نقل شده به معنای دومی. و اگر چنون چه نه، لفظی برای معنای وضع شده به معنای اولی، به وضع اولی، به وضع دومی هم برای معنای دیگری وضع شده، معنای اولی هم مهجور و متروک نشده، خب قرن میشه مشترک لفظی، برای که به وضع اولی برای معنای وضع کردن، به وضع ثانوی برای معنای دیگری وضع کردن، معنای اولی که متروک نشده، مهجور نشده، معنای دومی هم که لفظ برش دلالت میکنه میشن مشترک لفظی. بله مرتجل هم یک قسم میشه. اگر اینجوری شد میشه مشترک لفظی، و اگر چنون چه معنای اولی متروک و مهجور شد فقط دلالت بر معنای دومی میکنه بهش میگن منقول. منقولون ام اون معنای اولی میشه، منقولون الی معنای دومی میشه، لفظم میشه منقول. باز منقول دو قسم میشه، منقول بله منقول اگر چنون که ناقلش عموم مردم باشن، عرف عام باشه ناقلش، بهش منقول عام گفته میشه، و اگر چنون که ناقلش یه عرف خاصی باشه، اهل یه فنی یه علمی از علوم باشه، بهش منقول خاص گفته میشه. اگر چنون که حقیقت شرعی داشته باشیم یا حقیقت متشرعه داشته باشیم، شرع عرض میکنم که یک عرف خاصیه. لفظ صلات که به معنای مطلق دعا بوده در ارکان مخصوص استعمال کرده، یا صوم که مطلق امساک بوده در یه امساک مخصوصی استعمال کرده، یا حج که به معنی قصد هستش در یه قصد مخصوصی استعمال کرده، اگر چنون که معنای اولی اینها متروک شده باشه، اینا منقولن و منقول خاص بهشون میگن. چرا؟ برای که یه عرف خاصی که عرف شرع و شریعت باشه، عرف متشرعه باشه، اینا را از معنای خودشون نقل کردن به این معنا، اینا منقول خاص. و اگر چنون چه نه عرف عام این کار کرده باشه، این رو از معنای اولیش منتقلش کرده باشه به معنای دومی، بهش منقول عام میگن. مثل دابه مثلا که وعد شده برای هر جانداری، اگر چنون چه مثلا حالا فقط به جاندارهای چهار پا مثلا گفته بشه، یا مثل قاروره که اگر وضع شده باشه برای هر ظرفی، حالا به یه ظرف مخصوصی اطلاق شده باشه، در عرف عام اینا منقول عام بهش گفته میشه. حالا باشه با وضع باشه منقول. حالا البته ملاحظه فرما آقا، وضع دو جوره، وضع اولی و ثانوی، و هر کدوم از اینا یا تخصیصی یا تخصصی. باشه منقول باشه با وضع تعینی باشه چه اشکال داره؟ وضع ثانویه. در منقول وضع ثانوی هستش، وضع اولی هست و ثانوی هست. حالا این وضع میخواد تخصیصی باشه میخواد تخصیص، این معنا تمام شد. لفظ یا مفرد است یا مرکب. خسته نباشید آقا، لفظ مرکب آن است که جزء لفظ بر جزء معنا دلالت بکنه، لفظ مفرد اونه که جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نکنه. عرض میکنم که کلمه جمله حیوان و ناطق، یه لفظی بخوایم حسابش بکنیم دو تا جزء داره، حیوان و ناطق، و حیوان بر یه جزء انسان دلالت میکنه که جنس باشه، ناطق بر جزء دیگرش که فصل باشه. یا این که کلمه عبدالله در صورتی که علم البته نباشه، کلمه عبدالله در صورتی که علم نباشه، یه جزئش که عبد باشه دلالت بر عبودیت میکنه، یه جزئش دلالت بر الله میکنه. اینها مرکبن. و اگر چنون که لفظی شد که جزء معنا دلالت جزء لفظ دلالت بر جزء معنا نکرد، میشه مفرد. اینا باید بخونیم چون در کتابای دیگر هم گفته شده. این جاهای کتاب اون جای حساسش باید خیلی توضیح عرض بشه. با چه آقا؟ با چه؟ باشه اجارتن حالا باش. نه با مجاز نیست. مجازم اگر یه لفظی که معنای حقیقی هم داره در معنای مجازیش اینقدر استعمال شد که حقیقت در اون معنا شد، منقول میشه، منقول میشه. یه مجازم هست که غیر از مجاز مرسل، آقا چه مجازیه در اصول فقه اینا گفته شد. لفظ مفرد پس اللفظ و اما مرکبون و اما مفردون. لفظ مرکب اونی که جزء لفظ بر جزء معنا دلالت بکنه، مرکب اونی که جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نکنه، مثل زید که زا دلالت بر دست زید نمی کنه، دالم دلالت بر پای زید نمی کنه. و مفرد سه قسمه. عرض میکنم که در عرف ادبا اسم است و فعل است و هر، در عرف منطقیین عبارت است از اسم و عبارت است از اسم و کلمه و اداد که اینها را از رو میخونیم. اگر چنون چی یک معنایی مستقل شد و دلالت بر احد از منی سلاسن نکرد، چنانچه در اول صرف میر هم خوندیم، این اسم بهش گفته میشه. و اگر چنانچه لفظی دلالت بر معنایی بکنه که اون معنا مستقله و دلالت بر احد از منی سلاسن اون لفظ نکنه و دلالت بر یه معنای مستقلی بکنه، اسم مثل زید. و اگر چنون چه لفظی باشه که دلالت بر یه معنای مستقلی بکنه و دلالت بر احد از منی سلاسن بکنه، فعل بهش میگن، ادبا منطقیین هم بهش کلمه میگن اصطلاحا.
مثلا کانه رو ادبا بهش میگن فعل، ولی منطقی ها میگن که ربط زمانی.
بله، ربط زمانی. پس بنابراین اسمی که ادبا میگن منطقیین هم اسم میگن، فعلی که ادبا میگن منطقیگین بهش کلمه میگن، حرفی هم که ادبا میگن منطقیگین بهش ادات میگن. اگر لفظ دلالت بر معنای غیر مستقلی هم کرد و دلالت بر احد از منی سلاسه نکرد، بهش ادات گفته میشه. حالا افعال ناقصه، اینها شخص ادیب بهشون فعل میگه، لکن شخص منطقی همین جوری که اشاره فرمودید بهشون ادات زمانی میگه. میگن اون هم منطقی ها به اش ربط میگن، که حالا بحثش در همین صفحه مقابل میاد. هستالی معلوم میشه دیشب پیش مطالعه فرمودید الحمدلله. و اللفظ فی معناه الموضوع له حیث استعملا، الف استعملا هم الف اطلاقه. لفظ در آن هنگامی که در معنای موضوع اون له خودش استعمال بشه حقیقت است. این استعمال استعمال حقیقی است، اون معنا هم معنای حقیقی اون لفظه. چطور جان؟ بله، استعمال هم هست، اما مثلا استعمال این لفظ در این معنا حقیقته و اون معنا هم معنای حقیقی این لفظ میشه. اینجوری باید گفته بشه. اما حالا بگیم این لفظ حقیقت است، ممکنه، ممکنه این صفت بر لفظ هم اطلاق بکنیم برای که در معنای حقیقی خودش استعمال شده. اما نه، استعمال استعمال حقیقی است، معنا معنای حقیقیه. به لفظم ممکنه به خاطر معنا حقیقت بگیم. مثلا ثم المجاز و قابلا، سپس مجاز مقابله می کند با معنای حقیقی، الفش الف اطلاق، قابله، سپس مجاز هم مقابله می کنه با معنای حقیقی، ای مقابلون لها، مجاز مقابل حقیقت است. فهو اللفظ المستعمل فی غیر ما وضع له لعلاقته، پس مجاز لفظی است. پس که کلمه حقیقت به لفظ هم اطلاق میشه، مجاز هم به لفظ اطلاق میشه. فهو فهو لفظ المستعمل، پس مجاز لفظی است که استعمال میشه در غیر ما وضع له به خاطر علاقه ای که بین ما وضع له و غیر ما وضع له وجود داره. فإن كانت العلاقة هي المشابهة كما قلنا للشبه فذلك المجاز استعارة، اگر اون علاقه علاقه مشابهت و همانندی باشه، چنانچه ما در شعرمون گفتیم لشبه به خاطر شباهتی که بین معنای حقیقی و مجازی هست، پس اون مجاز بهش استعاره گفته میشه. و این قرن علاقتن اخرى، و اگر چنانچه مقرون شد لفظ به علاقه دیگری غیر از علاقه مشابهت، فمرسلون ای مجاز مرسلون، او لفظ میشه مجاز مرسل، قمنون ای حقیقون، یعنی این لفظ قمن و حقیق و سزاوار است به این که بهش مجاز مرسل گفته بشه. قمنون یعنی این لفظ به این که مجاز مرسل بهش بگن سزاواره. وهیه و اون علاقه دیگری که غیر از مشابهته مثل اینهاست که ایشون میشمارن، کس سببیت، سببیتی که مسببیت، حالیت، محلیت، این چهار تا، جزئیت و کلیت این شش تا، مجاورت هفت تا، تسمیت و شی به اسم مایه اولو الی این هشت تا، تسمیت و شی به اسم ماکان این نه تا. نه تا از این علاقه ها را نام برده مرحوم حاجی، و غیر ذالک که غیر از این هم 16 تای دیگر هم هست که در این حاشیه ذکر شده. و قد حصرت فی خمسن و عشرین، حصر کردن، منحصر کردن که علاقه های غیر مشابهت 25 تای، لیکن نه، ممکنه علاقه دیگری هم باشه، حالا بعضیش در حاشیه میخونیم. کس سببیت و المسببیه، ای اطلاق و اسم سبب علی المسبب، مثلا اسم سبب را اطلاق بکنیم و اراده بکنیم مسبب را، که قولی صلی الله علیه و آله بلو ارحامکم ولو بالسلام، پیوند خودتون را و قوم خویش های خودتون نبرید و برقرار بکنید ولو به این که سلام به اونها بکنید. ای سلو، این بلو، بلو ارحامکم ولو بالسلام، یعنی سلو ارحامکم ولو بالسلام، پیوند خودتون، اتصال خودتون رو با ارحام خودتون حفظ بکنید ولو به سلام کردن برای. بل به معنی تری و رطوبت هستش، و در بسیاری از موارد این رطوبت و تری موجب اتصال و چسبندگی میشه. انسان اگر بخواد در پاکت را بچسبونه که این طرف پاکت به اون طرف پاکت متصل بشه، اتصال پیدا بکنه، این را به حساب تر میکنه و با چسبی باشه این چیا. پس بنابراین چون بل و رطوبت در مواردی موجب اتصال و پیوند و چسبندگی میشه، بل و رطوبت سبب اتصاله. سبب که بل باشه و رطوبت باشه اطلاق شده و اراده شده از مسبب که اتصال و پیوند باشه، چون بل و رطوبت سبب اتصال و پیوند هستش، در اینجا سبب اطلاق شده که بل باشه، بلو گفته شده، و مراد مسببی هست که عبارت از اتصال باشه.
و عکسه ای اطلاق المسبب علی السبب که قولهم للخمر اسم. مثلا بگیم الخمر اسم، خمر گناه است، کسی به خمر الخمر اسم. خمر بگیم به الخمر اسم، مثلا بگیم که فی هذه القاروره اسم، در این شیشه گناه است، اینجوری بگیم. حالا در این شیشه که شراب توش هستش، خمر توشه، بگیم در این شیشه گناه است. فی هذه القاروره اسم با الف و سا سه نقطه، در این شیشه گناه است. در اینجا اطلاق کردیم مسبب را که گناه که، و اراده کردیم سببی که خمر باشه، چون خمر سبب گناه است و گناه مسببه. کلمه اسم که گناه باشه اطلاق کردیم و اراده کردیم سبب این گناه را که خمر باشه، اطلاق مسبب. اولی اطلاق سبب بر مسبب بود، دومی اطلاق مسبب بر سبب. حالیت و محلیت، ای اطلاق اسم الحاله علی المحل و عکسه. علی اول مثل قوله تعالی فاما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله هم فیها خالدون ای فی الجنه لانها محل الرحمه. کسانی که روز قیامت روی سپید باشند، ففی رحمت الله، اینا در رحمت خدا هستند، یعنی در بهشتن. در اینجا ما اطلاق کرده ایم حال را و اراده کرده ایم محل را، چون محل بهشته و رحمت حاله. حال را اطلاق کردیم و ازش اراده کردیم محل را، علاقه حالیت و محلیت بینشونه، چنانچه بین اونام که گفتیم علاقه سببیت و مسببیت بود، اینا همه مجاز مرسله. رحمت گفتیم که حال و اراده کردیم محل را که بهشت باشه. و ثانی که قولهی لا یغزز الیه فاک، حالا این کلمه ما درست نمیفهمیم، ای اسنانک یا ای اسنانک از الفم محل الاسنان. مثلا اگر چنون که ما دهن بگیم و اراده بکنیم دندان را، در اینجا اطلاق کرده ایم مثلا هم که دهان باشه اطلاق کردیم و اراده کردیم اسنان دندان ها را، در اینجا اطلاق کردیم لفظ محل را بر حال، یعنی محل را، لفظی که وضع شده برای محل، این را استعمال کردیم و اراده کردیم حال را که دندان باشه. ول جزئیت ول کلیه، ال اول نحو کل شیء هالکن الا وجهه، ای ذاته. وجه به معنی صورته، خب صورت جزء انسانه، اما ما روی، چون که وجه به معنی صورته، معنای حقیقیش صورته، اگر در ذات و در تمام ذات شخص استعمال بکنیم معنای مجازیه، اما بین وجه که صورت باشه و ذات که تمام هیکل انسان مثلا باشه، علاقه جزئیت و کلیته. ما در اینجا جز گفتیم و اراده کل کردیم، کل اگر چنون چه حالا اینجوری باشه که وجه به معنی ذات باشه، ما لا آیه قرآن رو نمیخوایم معنا کنیم. خداوند متعال صورت نداره به معنای وجه اینجوری، تمام انبیا و ائمه وجه حق هستند، اون حالا آیه به جای خودش. عرض میکنم که کل شیء انحال کن الا وجهه، یعنی کل شیء انحال کن الا ذاته، وجه که جز باشه اطلاق کردیم و اراده کردیم کل را که ذات باشه، علاقه جزئیت و کلیه. و ثانی نحوه یجعلون اصابعهم فی آذانهم، ای اناملهم. وقتی میگیم که در اینجا کل گفتیم و اراده کردیم، اونجا جز اطلاق شده و اراده کل شده، در اینجا کل میگیم و اراده جز. یجعلون اصابعهم فی آذانهم، تمام انگشت و اینا که انسان نمیتونه تو گوشش بکنه. پس بنابراین این انامل گویا انمله هم این قسمت هستش، انگشت، این تمام این انگشت انسانه، که اصابه جمع اصبع هست، اصبع اینه، و انامل جمع انمله هست و انمله این هستش. کل گفتیم، اصابه گفتیم و اراده کردیم انامل را، اطلاق کردیم کل را و اراده کردیم جز را، در اینجا هم چون علاقه کلیت و جزئیت است. و المجاوره مثل جرل میزاب از الجاری هو و الما للمیزاب، للمیزاب المجاوره ل، میگن چقدری بارون اومد اینجا، ما رسم از لفظ بومی میگن اینقدر بارون اومد، به حدی بارون اومد که ناودان ها جاری شد. ناودان جاری نمیشه، آب ناودان جاری شده. اینجا ما میزاب که ناودان باشه گفتیم و اراده کردیم آبی که مجاور با او هست و از این ناودان عبور میکنه و رد میشه، علاقه مجاور. حال و محل ممکنه، بله ممکنه، حال و محل گفت. و تسمیت و شی بسم ما یعول و الی که قوله صلی الله علیه و آله من قتل قتیلا فله سلبو، من قتل قتیلا فله سلبو، کسی که بکشد کشته ای را، شمشیرش و این چیزاش مال او هست. من قتل قتیلا، حالا که کشته نیست، مثلا اول در میدان جنگ، حالا ما هنوز جنگ شروع نشده، فرمانده دستور میده من قتل قتیلا فله سلبو، هر کس کشته ای را بکشد، شمشیرش و سلب منی، شمشیرش و چیزاش مال او هست، تفنگش و مسلسلش و این چیزا مال او هست. این من قتل قتیلا، قتیل به معنی مقتوله. ما در اینجا قتیل گفتیم به اعتبار ما یعول و الی، یعنی اگر این سرباز دشمن کشته بشه بعدها میشه قتیل. من قتل قتیلا، کلمه ی قتیل که به معنی مقتول اطلاق شده بر سربازهای دشمن که الان زنده هستند و سفارایی کردن و در جبهه جنگ آمدن. چرا به اینا ما قتیل میگیم؟ الان که قتیل نیستن، مقتول که نیستن، که من قتل قتیلا فله سلب، و به اعتبار ما یعول و الی، به اعتبار این که خصم مغلوب خواهد شد و کشته خواهد شد، اطلاق قتیل شده. پس در اینجا ما یعول و الی که مقتول باشه گفتیم و اراده کردیم این کسی که منجر میشه سر و کارش میرسه به اونجا، اینم یه علاقه است. و بسم ماکان که قولی تعالی وعت الیتاما اموالهم، مثلا وعت الیتاما، یتیم تا یتیم باشه که نمیشه مالش تحویلش تا چیز باشه، وعت الیتاما اموالهم، وعت الیتاما یتیم به کسی گفته میشه که مثلا قیمی داشته باشه و سرپرستی داشته باشه، وقتی بالغ شد، وقتی رشید شد، وقتی یتیم به معنای شرعی نیست، یتیم به این معنا که پدر نداره یا مادر نداره هست، اما یتیم شرعی که باید قیم، یعنی صغیر شرعی و یتیم شرعی که رفع القلم و انسلاس از سبی و حتی یهدلم، مثلا یا باید قیم باشه ولی باید در کاراش نظارت بکنه، که دیگه نیست. و عطل یتاما اموالهم، حالا یه یتیمی الان دیگه بالغ شده، رشید شده، حکم یتیمم نداره، حالا باید مالش تحویلش بده، مال یتیم تحویلش بده، این به اعتبار ماکان، چون یه روزی یتیم بود و حکم یتیم برش مترتب می شود. و غیر ذلک کل اشتراک فی صفت ظاهره کل اسد علی رجل و امثال اینها، یا کل اشتراک فی شکل مثلا، اینها دی اطلاق مطلق بر مقید و امثال اینا بخونیم اینا رو، اینا نخونیم آقا دیگه، خودتون مطالعه می‌فرمایید. بله مطالعه می‌فرمایید اینا رو. واللفظ ان وحد بالمعنا کسر فهو مشترک لفظی، لفظ اگر یکی شد و معنا بسیار شد این لفظ مشترک لفظی هست و ترادف ظهور پیدا میکنه در عالم الفاظ در حالتی که عکس مشترک معنوی هست، یعنی در اینجا در مورد ترادف معنا یکی هست و لفظ بسیار هستش. و بالوضع ثانوی، حالا این تخصیصی او تخصصی بین الهلالین باشه، و بالوضع ثانوی لمعنا آخره مع التخلص ای مع الهجرت عن معنا اولین فاللفظ منقولون. اگر چنونچه لفظی به وضع ثانوی وضع شد برای معنای دیگری با تخلص و هجرت و ترک معنای اولی، پس لفظ بهش منقول میگن. حالا این لفظ منقول نسب ال ناقل عام، منقول عام بهش میگن، و خاص منقول خاص. فرتقب، محافظت کن، مواظب باش، مراقبت کن که این اصطلاحات مخلوط نشه به یک دیگر. این معنا تمام. پس و بالوضع ثانوی لمعنا آخر مع التخلص ای مع الهجرت عن معنا اولین فاللفظ منقولون. این معنا تمام. حالا در همین بین هنوز یه مطلبی اولش مرحوم حاجی فرموده و آخرش نفرموده، در همین جای مطلب دیگری هم میخواد بیان میکنه که وضع هم دو جوره، وضع یا تخصیصی یا تخصصی. بالوضع و بالوضع ثانوی که این وضع ثانوی هم یا تخصیصی یا تخصصی، و این تقسیم است برای وضع مطلقا، وضع یا اولیه یا ثانویه، و هر کدوم از وضع اولی و ثانوی یا تخصیصیه یا تخصصیه. پس وضع تخصیصی اینه که واضح بگه وضع کردم من این لفظ رو برای این معنا، و وضع تخصصی اینه که استعمال بشه لفظی در معنایی و کثرت پیدا بکنه استعمالش در اون معنا به جوری که حقیقت در اون معنا بشه. المفرد و المرکب، یعنی باب مفرد و مرکب، بحث از الفاظ مفرد و مرکب. مرکبون ما من اللفظ الموضوع دل جزءه على جزء لمعناه، مرکب آنچنان لفظ موضوعی است که دلالت بکنه جزء او بر جزء معنای او. و مفردون جلا ای از هر خلفن ای خلافه، و مفرد چیزی است که اظهار می کند خلاف این معنا را، یعنی خلاف معنای مرکب را. ای مالا یدل جزءه علی جزء معناه، لفظی است که جزء لفظ دلالت بر جزء معنا نمی کنه. فکلمتون ای المفرد و کلمتون از المعنا استقل و به هیئت منه علی الزمان دل. لفظ مفرد هم سه قسمه، اسم است و کلمه است و ادا. پس کلمه است، پس لفظ مفرد کلمه بهش میگن در آن هنگامی که معناش مستقل باشه و هیئت اون لفظ مفرد هم بر زمان دلالت بکنه. در افعال میگن که فعلی که ضربه باشه مادش دلالت بر حدوث میکنه، هیئتش دلالت بر زمان میکنه. و هیئت این لفظ مفرد بر زمان بر احد از منه ثلاثه دلالت بکنه. چنین لفظ مفردی منطقیین بهش کلمه میگن، ادبا بهش فعل میگن. و الم یدل علیه ما استقلال المعنا فهو اسم، و اگر چنون چه لفظ مفرد دلالت نکنه جزءش، ببخشید، و اگر دلالت نکند لفظ مفرد بر احد از منه ثلاثه با اینکه معناش هم مستقله، این بهش اسم میگن، ادبا اسم میگن، منطقی اینم اسم میگن. و اما معنا مستقله فلفظه ای لفظ ذالک المعنا سم عداتن مثل حل، و اما معنایی که این ما نافیه و اما معنایی که مستقل نیست و وقتی که مستقل نشد دلالت بر عهد ازمنه ثلاثه هم نداره، پس لفظ این معنا را نامگذاری بکن تو به عداد. ادبا بهش حرف میگن، منطقیین بهش عداد میگن. مثل حل، مثل حل استفهامیه و من ابتدائیه و الا و امثال اینها. حالا چرا ایشون گفتن لفظی ایجور معنایی بهش عداد بگو، لف لفظهو سم عدادن مثل حل؟ به خاطر اینه، و اما نفس المعنا فیقال له المعنى الادبی، خود معنا بهش معنای ادبی میگن اما به لفظ ادات میگن. و ما را الادیب ای نحوی و صرفی و لغوی و علماء المعانی و البیان و البدی و غیرهم فعلا ناقصا ای سماه بهی فانهم یسمون کان و اخواتها افعالا ناقصه ففی القضایا هو ای الفعل ناقص ربطن و رابطتن خالصا ای لیس له معنا مستقل. حالا باز دوباره فرقی بین اصطلاح ادبا و منطقیین. و اونی که به نظر و رأی ادیب بهش گفته میشه فعل ناقص، فعل ناقص بهش میگن، به نظر منطقیین در قضایا ربط رابطه زمانی بهش میگن، اینم یه فرق. و اونی که به رأی ادیب فعل ناقص هست، حالا ادیب کیه؟ نحویین، صرفیین، لغویین، علماء معانی و علماء بیان و علماء بدی و غیر اینها، مثل فقیه و اصولی هم ممکنه که فقها و اصولیین هم به این افعال افعال ناقصه میگن. و اونی که به نظر و رأی ادیب فعل ناقص هست، یعنی اونی که نامگذاری کرده است شخص ادیب او را به فعل ناقص و بهش افعال ناقص میگه، برای این که ادبا نامگذاری میکنن کانه و اخواتش را به افعال ناقصه، در قلمرو منطق در قضایای منطقیه این فعل ناقص ربط و رابطه خالصه، یعنی معنای استقلالی نداره. به نظر ادبا فعل معناش مستقل دلالت بر عهد ازمنه ثلاثه میکنه، اما وقتی همین کان رابطه بین موضوع و محمول شد، رابطه زمانی بین موضوع و محمول شد، وقتی معنای استقلالی ازش گرفته میشه، چون رابطه و رابط معنای مستقل اصلا نخواهد داشت. همین افعال ناقصه در قضایای منطقیه، این فعل ناقص ربط و رابطه خالصه. این رابطه خالصه یعنی چه؟ ای لیس له معنا مستقلون، دیه معنای مستقل نداره، بل له معنا ادویون، بلکه معنای ادوی و معنای اداتی داره. نه، این حال در استعمالات، البته کون اگر به معنی وجود شد که دیگه رابط نیست، اما اگر چنون چه کون به معنی رابط شد. و زمانی یل عداد ای عدادون زمانیتون خبرون بعد خبرن اندل منطقی متعلقون به ربطون و زمانی یل عداد کلیه ما. اون چه به نظر ادیب و در اصطلاح ادیب به فعل ناقص نام گذاری شده، به افعال ناقص نام گذاری شده، اونها ربط و رابطه خالصن و ادات زمانی هستن به نظر منطقی. این کلمه منطقی هم تعلق به ربطون داره، هم تعلق به زمانی الادات داره. یعنی و ما را الادیب و فعلا ناقصا ففل قضایا ربطون و رابطتون خالصا اندل منطقی، به نظر منطقی اینا رابطه خالص. و همچنین و ما را الادیب و فعلا ناقصا زمانی یل عدات اندل منطقی، اونهایی که ادبا بهش افعال ناقصه میگن ادات زمانی بهش میگه منطقی و زمانی الادات، یعنی ادات زمانیه هستن اینها، خبرون بعد خبره، ربطون و رابطتون خالصا و ما رعل عدیب و فعلا ناقصا و ما رعل عدیب مبتدا، ربطون خالصا خبر اول، زمانی یل عداد خبر دوم، خبر بعد از خبر. این در منطقی هم متعلق به کلمه ربطونه هم متعلق به کلمه زمانی یل عداده. به نظر منطقی اونی که عدیب بهش افعال ناقصه میگه، به نظر منطقی ادات زمانیه و به نظر منطقی ربط. و بین ال و بین اصطلاح هاتین الفرقتین فرق ولا تخلط، و بین این دو اصطلاح، اصطلاح منطقیین و ادبا، فرق بگذار و مخلوط نکن اینها را به یک دیگر. حالا از اینجا و ادات غیر زمانی که هو و امثال اینها باشه بیانش میشه.